أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. سيما بقية الله في العالمين والعين على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقدمه اول تمام شد. تو مقدمه اول معرفت موضوع مسئله بود که گفتیم مثلا آیا اسماء زمان داخل در نزاع هست یا نه، افعال مصادر مزیده و مجرده داخل در محل نزاع هست یا نه، آیا اسماء آلات یا اسماء مفعول داخل در محل نزاع هست یا نه. این موارد رو بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اسماء زمان داخل در محل نزاع بود، اسماء افعال و مصادر خارج از محل نزاع بود، در مورد اسماء آلات یا اسماء مفعول گفتیم داخل در محل نزاع باز دوباره هست. بحث دوممون، مقدمه دوم، در معرفت محمول مسئله است. در بحث معرفت محمول مسئله دو تا بحث داریم، البته بحث بعدی هم حالا بعد خدمتون عرض میکنم. در معرفت محمول مسئله از جهت انحاء تلبس ما بحث میکنیم، میخوایم ببینیم که مشتق در خصوص من تلبس حقیقته یا علاوه بر من تلبس در من قضا انحاء مبدأ حقیقته. خب وقتی که حکم ما مربوط به حقیقت بود، حقیقت بودن در خصوص متلبس یا عام از متلبس و من قضا انحاء مبدأه، باید ما اصلا ببینیم تلبس چیه تا بعد انقضاء تلبس به مبدأ برامون معنا پیدا بکنه، تا موضوع محمول مسئله روشن بشه. موضوعمون مشتق بود که اومدیم گفتیم کدوم اقسام مشتقات داخل در محل بحثه، حالا محمولمون هم باید مشخص بشه کدوم تلبس رو میگیم، چی میخوایم بگیم، مثلا مراد از تلبس ما چیه. در مبادی مشتقات میگیم اقسام مبادی مشتقات مختلفه، به تعبیری حالا ما میگیم چهار قسم ما توی مبادی مشتقات رو بعد مورد التفات قرار بدیم که بر اساس این نحوه تلبس متفاوت خواهد شد. قسم اول، قسم اول اونی که از قبیل ملکه و قوه است، اونچه که از قبیل ملکه و قوه است مثل اجتهاد. ببینید اجتهاد به فعلیتش نیست، اجتهاد به قوهشه، یعنی تلبس به اجتهاد به اینی قوه اجتهاد داشته باشه. بحثم نزا این قبلنم یه بار اشاره کردم خدمتون، فرق هست بین فقیه و مجتهد. ممکنه کسی به اجتهاد رسیده باشه، مجتهد باشه، اما فقیه نباشه. آیطلق علیه الفقیه. چرا؟ قدرت استنباط داره، مباحث اصولی کار کردم بالفعل در فقه استنباط خیلی انجام نداده که بهش اطلاق فقیه بشه، بهش نمیشه گفت فقیه. لذا اون ولایتی که برای فقها شرع به اصطلاح جعل شده برای همچی شخصی بحث هست که جعل شده یا نه، و معروف و مشهور اینه که جعل نشده براش. اونی که جعل شده برای عنوان فقیهه، یعنی باید بالفعل شده باشه فقاهت تا جعل بشه. فرق هست بین اجتهاد و مسئله فقاهت. در اجتهاد میگن مجتهد به اعتبار چی؟ به اعتبار که قوه رو واجده، یعنی وقتی قوه رو واجد شد بهش میگن مجتهد. لذا مثلا بعضی ها میگن که مثلا تجزی هن. تو اجتهادشون غالب تجزی میشیم، مجتهدن به تجزی، تو بعضی از ابواب قدرت استنباط رو داره. لذا بعضی هم میگن آقا ایشون اجازه اجتهاد بهش میدن، میگن مجتهده، ولی که لا یطلق علیه الفقیه، بالفعل استنباط نکرده، لذا هم ولایت هم براش جعل نشده. در فقاهت فقیه به کسی نمیگن که بالقوه بوده باشه، اونجا باید بالفعل سامنه نگید، بالفعل استنباط کرده باشه تا یطلق علیه الفقیه. بالفعل استنباط باید کرده باشه، اونم به قدری استنباط کرده باشه که تعداد مسائلی استنباط شده به مقداری زیاد بوده باشه که عنوان فقیه برش صدق بکنه، ولی صرف اجتهادی که شخص قوه رو داشته، تو مباحث اصولی کار کرده، این کافی نیست. پس فرق هست تو این موارد. ببینید تلبس رو باید دقت کنیم، ملاکش چیه در فقاهت؟ تلبس به چیه؟ به اینه که بالفعل فقه رو واجد باشه، در اجتهاد به اینه که قوه اجتهاد رو داشته باشه.
این سلام علیکم. تعریف اصطلاحی منافیاتش شد، چون اگر تلبس پای اولی هم باشه داره به عنوان مقدمات علوم نیازمند به فراگیری داره استنباط رو انجام میده، یا نه آقا مثلا اومده بالا مجتهد نشده ولی داره مقدمات اینجوری شما مثلا رو تمرین میکنه، به این هم میگن مجتهد، یعنی داره تلاش میکنه معنا مجتهد. اگر اونجوری معنا بکنه
نه، این قوه با اون قوه فرق میکنه.
نه این قوه نه، معناش این نیست.
نه نگاه کن،
نه
این قوه اشتباه نشه. ببینید یه وقت ما میگیم بالقوه نطفه میتونه انسان بشه، اون قوه به معنی چیه؟ اون قوه به معنای اینه که این میتونه تغییر و تحولاتی بکنه. تو بحث فلسفی داشتیم اون قوه مقابل فعلیت بود. قوه یه وقت مقابل فعلیت، یعنی بالفعل مثلا این شخص اصلا انسان، این نطفه انسان نیست اما میتونه تبدیل بشه به انسان، موجود بالقوه است. اما یه وقتی که ما صحبت اون مرادمون از قوه ملکه است، از کلیم اینجا قوه معنی ملکه است، ملکه نه قوه معنی فلسفی در بحث قوه و فعل. اینی که شما فرمودید که یک طلبه که هیچی، یه عامی هم میتونه طلبه بشه درس بخونه، بچه کوچیک اونم به اون معنا بالقوه میتونه، یعنی مستعد هست، استعداد معنا فلسفی استعداد رو داره که بعد بیاد مجتهد بشه. بچه کوچیکه دیگه. ببینید
الان بنده مثلا
اصلا این خارج از بحث ماست. ببینید برای همین عرض میکنم، ببینید کسی که ملکه اجتهاد رو نداره به قوه فلسفی میتونه بره مجتهد بشه، ملکه اجتهاد رو پیدا کنه، اصلا خارج از بحثه. نه دیگه، اجتهاد و ملکه شما بگیرید. حالا فرض کنید که الان فعلا با ما تا اینقدر مماشات کنید، ببینید فقهای ما اجتهاد رو، نه دیگه معنای فقها اینه. ببینید معنای اجتهاد اندل قوم ملکه استنباطه، یعنی این ملکه رو داشته باشه، قدرتش و قوتش رو داره. الان این که میگیم قوت داره یعنی نیروش رو داره، ملکه رو داره. ببینید این مراده، مراد از اجتهاد اینه. بزرگان هم به ملکه تشریح کرد، تفسیر کردن اجتهاد رو، اجتهاد تفسیر شده به ملکه. اما اونی قوه که شما میگید اصلا قوه باب فلسفه است، اون به معنی ملکه نیست. یعنی مثلا میگیم نطفه بالقوه انسان است، درسته؟ تو فلسفه منظومه مرحوم حاجی سبزواری، حکیم سبزواری میفهمیدن مثلا نطفه رو مثال میزدن، مثلا فرض کنید نطفه بالقوه انسانه. نطفه که میگیم بالقوه انسانه، این نه اینکه بالملک انسانه، این قوه به یک معنای دیگه است، للقوه معانن. این قوه گاهی وقتا به معنی قدرت مطرح میشه، گاهی وقتا به معنی ملکه مطرح میشه، گاهی وقتا به معنی قوه مقابل فعلیت فلسفه مطرح میشه. معنی الاستعداد معمولا معنی میکنن. پس استعداد و قوه معنی قدرت و قوه معنی ملکه، اینا معانی متعددن. وقتی که اینجا ما داریم تلبس رو صحبت میکنیم، مرادمون از تلبس قوه معنا الملکه است، نه قوه معنا القدره، نه قوه به معنا الاستعداد، استعداد فلسفی. اون دوتا معنا مرادمون نیست. اونا رو هیچ وقت نمیگیم ما تلبس، یعنی نطفه انسان نیست، متلبس به انسانیت نیست، با اینکه قوه استعدادیتو داره. چرا؟ چون این قوهش معنی قوه فلسفی در بحث قوه فعله، یعنی به معنا الاستعداده که فلاسفه تعبیر استعداد میکنن. این قوهی که باعث میشه که ما بگیم فلانی مجتهد و متلبس به اجتهاد، این قوه به معنی الملکه است. پس الان اول مسئلهی که تو بحث تلبس داریم قوه به معنای ملکه است. اگر کسی ملکه یو داشته باشه ولو بالفعل این اجتهاد انجام نداده، اینو بهش میگن مجتهد. این مثال اول تلبس. پس تلبس انهای مختلفی داره، یکیش اینه که ملکه واجد باشه، اینو بهش میگن متلبس. مثال دیگه هم میزنن، همون مثال مفتاح هم که دیروز دیروز بود تو اسماء الله صحبت شد، اونم از باب ملکه است. اون نه به معنی قوه است، ولی اگر قوه فلسفی بخوام بگیم یا آهنپاره‌ای که همین دستگیره درم میتونه بعد ذوبش بکنیم تبدیلش کنیم به کلید، پس اینو میشه بهش بگیم مفتاح. نه، یا آهنپاره شما نگاه بکنید یه جا افتاده بگید آقای مفتاح، یا چطوری مفتاح؟ یا اگه ذوبش بکنیم تو کوره بعد اینو شکلش بدیم میشه مفتاح. ببینید اون قوه فلسفیه، اون ملاک تلبس نیست، اون قوه ملاک تلبس نه، قوه به معنای ملکه. مورد دوم اینه که حرفه و صناعت بوده باشه، مثل قاضی، ولو این شخص الان مشغول قضاوت نیست بهش میگن قاضی، یعنی من که بالفعل قاضی قضاوت نمی کنم، اما اتخذهو حرفتن شغلشه، این تلبس به اینه که حرفه کرده باشه خودش رو، اتخذه و حرفه دن، مثل بنا، مثل خیاط، این مسائل مسائلی که هستش که میبینید تو تمام شغلهایی که شما دارید بکنم برید، راننده یه حال راننده کیشونه میگه پشت ماشین نه سسسوه بهش میگید راننده. ببینید تلبس به اینه که اتخذه و حرفه دن، اینم یه ملاک دیگه ایه که برای چیز ذکر شده تلبس. و این نکته رو خیلی باید توجه کرد. ببینید الان طلب، ببینید این دکتر خیلی باید دقت کنید، ببینید تلبس به رانندگی بالفعل دارد، یعنی پشت ماشین نشسته باشه، شما یه به یک معنا میگید تلبس به رانندگی بالفعل ندارد، یعنی همین الان رانندگی رو نمی کنه. این مرادتون از رانندگی چیه؟ شغلش نیست، فعل رانندگیه، یعنی الان داره ماشین میرونه، رانندگی به معنی ماشین روندن. شما میگید نه بالفعل الان ماشینو نمیرونه، الان پشت فرمون ماشین نشسته، اینجا مرادتون از رانندگی رانندگی بالفعل. اما وقتی که شما رانندگی و حرفه حساب کردید به معنی حرفه رانندگی، یعنی الان راننده است، شما میگید تلبس به راننده بودن فعلی. ببینید هم میگید تلبس به رانندگی بالفعل هست، هم میگید بالفعل نیست. مگه میشه جمع بین نتیجه میکنیم؟ هم میگیم بالفعل رو تلبس به رانندگی داره، هم میگیم نداره. ببینید این نکته اشتباه نشه تو اینجا، مرادمون یه وقت از رانندگی فعل رانندگیه، یه وقت شغل رانندگی. اگر ما تلبس رو به اعتبار حرفه گرفتیم، بالفعل متلبس به این حرفه است، اما بالفعل متلبس به عمل نیست. ببینید دو تا نکته داره، یعنی ما گاهی وقتا میبینیم اشتباه میشه، بعضی هم اینجا نزاع پیش میاد، نزاع بی خود، خیلی بی خود، میگن آقا این بالفعل متلبس به رانندگی نیست، از اون ور داریم میایم میگیم بالفعل متلبس به رانندگی هست، تو این بحث داریم میگیم، میگن این دو تا حرفتون با هم جور در نمیاد، هم شما دارید میگید بالفعل متلبس نیست، هم دارید میگید بالفعل متلبسه. میگیم این دو تا موردشون فرق میکنه، بالفعل متلبس به عمل رانندگی نیست، اما بالفعل متلبس به حرفه رانندگی است. پس لذا ببینید انواع تلبس، یکیش اینه که اگر شما حرفه رو اتخاذ کردید تلبس میشه فعلی، ولو تلبس به عمل بالفعل نیست. ببینید چه نکته اینجا مهمه، تلبس به عمل بالفعل نیست، تلبس به حرفه بالفعل هست، توی یک کلمه، توی یک کلمه رانندگی. مرادتون از رانندگی عمله یا حرفه است؟ اگر مرادتون عمل بوده باشه تلبس بهش بالفعل نیست، مرادتون حرفه بوده باشه تلبس بهش بالفعل هست. پس یکی از انواع تلبس اینه که ما به جای اینکه عمل رو ملاک بگیریم، در این کلمه مرادمون از کلمه رانندگی حرفه رانندگی باشه، نه عمل رانندگی. در این صورت تلبس میشه بالفعل، ولو تلبس به عمل بالفعل وجود الان نداره. از تلبس بالفعل یه مصداق شد ملکی، مثلا اونم شخصی هم که مجتهد بود میگه آقا بالفعل مجتهده، در این حال میگه آقایشون اجتهادی انجام داده تا حالا فقهی استنباط کرده، میگیم نه، میگه خب پس بالفعل اجتهاد انجام داده، میگید نه. آخه میگه دو تا حرف با هم تناقض داره. ببینید باز به همین برمیگرده، بالفعل عمل اجتهاد رو انجام نداده، بالفعل ملکه اجتهاد رو واجده. پس بالفعل اونیو که اجتهادی که میگیم داره چیه؟ ملکه اجتهاده. بالفعل اون اجتهادیو که انجام نداده چیه؟ عمل اجتهاده. این بین عمل و ملکه باید فرق بذاریم. تا اومدید گفتید عمل، این حرف باطل میشه. اگه شما مرادتون از اجتهاد عمل اجتهاد بود، الان متلبس نیست، ولی ملکه اجتهاد رو داره. اما اگر ملکه مرادتون بود، این بالفعل ملکه رو داره، بالفعل متلبس هست. پس ما تو این مصادیقی داریم میگیم بالفعل متلبسه، شخص بالفعل متلبسه. پس اینم یک نحو دیگه از انواع تلبس شد. قسم سوم اون مسئله بود که دیروز من مفصل دیگه خدمتون عرض کردم و دیگه حالا امروز تکرار نمی کنم، و اون تلبس در مثل عنوان قاتل و مقتول و اینجور عناوین بود. گفتیم در اینجا تلبس گاهی وقتا معنای اون حقیقت از جهت صدور یا از جهت وقوع درش صدق میکنه. یعنی یک شخص یک بار قتل ازش صادر شد، ما دیگه بهش میگیم قاتل، تبعاتش باقیه الی یوم القیامه. به این شخص میگن قاتل، به اون شخص هم میگن مقتول، تبعات باقیه. تلبس به قاتلیت میشه چی؟ بالفعل. در حالی که باز دوباره میگیم آقا این که بالفعل که الان قتل انجام نمیده، باز دوباره این همین مسئله است. ببینید بالفعل عمل قتل رو دیگه الان انجام نمیده، اصلا توبه هم کرد، اما در این حال بالفعل قاتل است. تلبس به قاتل بودن داره. چرا؟ چون که مراد ما از قاتل من صدر عنه القتل است، صدر عنه القتل و بقیه تبعاته.
در ضاربم
گفتیم همین حرف رو دیروز، گفتیم اگر کسی ضارب بوده باشه تا مدتی که تبعاتش باقیه، تا دیه رو نداده و این فراموش نشده و نسیه منسیه نشده، واقعا ضاربه، چون تلبس به ضاربیت براش هست. منتها نه ضاربیت به معنی عمل ضرب، ضاربیتی که تبعات ملاک توش بوده باشه، که اینو دیروز مفصل صحبت کردیم. یعنی من وقع انه صدر انه ضرب و بقیه تبعاتو، اینو بخوایم بگیم بالفعل این شخص ضاربه، لذا اطلاقش چیه؟ اطلاقش حقیقیه. بر شخصی که قبلا ضربو انجام بده اطلاقش الان حقیقیه. مورد چهارم مسئله صفات و افعال متداول است.
در مورد ملاک نقطه وجود و بود تحقق هستش، یعنی که ملاک اصلا همون بقای تبعات هستش.
توی این مورد چی؟
همین مورد سوم.
ببینید اینا دو تا خصوصیت با هم هست، تو جزوه هم که اون سری قبل داشتیم میگه من قبیل افعالی که نادر الوجود بعید و تحقق، مثلا قتل. وقت این ملاکش چیه؟ تبعات و آثار عرفی داره. وقت این تلبس دار مدار بقا اون آثار و تبعات و عرفی است. تو افعال نادر الوجود اینجوریه که تلبس دار مدار اونها میشه، دار بقا اون تبعات میشه. قتل یه عمل نادر الوجودیه. تو کی بهش میگن قاتل؟ تا وقتی که تبعات مونده. توی قتل انسان تبعات همیشه میمونه، اما تو قتل حیوان دیگه یعنی میگه ایشون قاتله.
پس ملاک اصلا همون بقای تبعات هست.
بله، ملاک بقای تبعات. متا تو افعال بعید و تحقق، نادر و تحقق، این تبعات بقای عرفی داره. خیلی اوقات بقای عرفی داره. در قسم رابع از قبیل صفات و افعالیه که تعبیر کردیم کثیر الوقوعه. مراد در اینجا وجود اون صفت و وجود اون فعله. فعل رو انجام بده، ما میگیم که این شخص به اصطلاح این فعلیت تلبس بهش رو داره، یا صفت رو داشته باشه. باز ببینید صفت خودش فرق داره با فعل. صفت رو باید داشته باشه تا ما بگیم که فلانی جواده. اگر صفت رو از دست بده ولی الان داره جود از انجام میده، ما نمیگیم بهش جواد. ملاک صفته، صفت ملاکه. وقتی که صفت رو از دست داد دیگه بهش نمیگن فلانی جواده. مثل شنه و صفت مثل ملک است، وقتی از دستش داد دیگه بهش جواد اطلاق نمیشه. ولو جود و از بخیل قد یجود، یه شخص بخیله حالا فلان داره جود از انجام میده، بهش نمیگن جواد. ملاک صفته، نداره تلبس بهش نداره.
ملکه مثل خورق شدتش بیشتر از صفت، یعنی صفت دوام پیدا که میکنه
ملکه
میشه.
بله تو خب به هر حال حالا بحث هستش
خلقا همینطور نظر
باز در مورد صفات که انه باز بحث هستش که آیا مثلا فرض کنید صفات دو نوع اطلاق داره، گاهی وقتا اطلاق صفات میشه به عنوان ملکه، گاهی وقتا اطلاق صفت میشه صفت ادبیه، نه اون صفتی که ما داریم تو اونجا اطلاق میکنیم، صفت ادبی عامه. تو صفت ادبی که ما میایم موصوف صفت قرارش میدیم عام از اون ملکه است، همین که شما میفرمایید. اما گاهی وقتا صفت تو مثلا مثل علم اخلاق ما میگیم صفات افراد، اون همون ملکات صفتش اینه، یعنی ملکه شده این مسئله. لذا صفت دو نوع اطلاق داره، اون اطلاق ادبی سر جای خودش تو اونجا، اون اطلاق ادبیش به محض تحقق میان میگن، اما اون اطلاق معنای عرفیش نه ادبی صفت، اون همون معنی ملکه میشه. هر وقت ملکه از دست داد، صفت از دست داد، اون موقع دیگه بهش اطلاق نمیشه، ولو فعلش هم بیاد انجام بده. پس انها تلبس مختلف شد و تلبس در این انها تلبس همه دیدیم چیه؟ فعلیه، تلبس فعلیه. ولو طرف عمل اجتهاد انجام نداده، اما تلبسش به اجتهاد به معنی ملکه اجتهاد میشه فعلی.
پس تنظیم محل نزاع در تک تکشون لازم نیست. الان تو همون بحث اجتهاد ممکنه یه نفری که مثلا محل نزاع رو اینطور تنظیم کنه، این نامه مجتهد بوده، اجازه اجتهاداتش رو داره، الان یه مقدار مریضی های عارض شده، حالا بعضا نسیانی پیش میاد، ما شک میکنیم اطلاق اجتهاد بر این آقا واقعا الان به نحو حقیقت صورت میگیره یا مجاز میشه. یعنی محل نزاع بازم در همه اینها به نحو میشه تقسیم کرد یا تو همون.
خب ببینید شک دیگه، ما اگر این بستگی داره که تعریف اجتهاد رو چجور بکنیم. اگر مثل مشهور در تعریف اجتهاد بگیم ملکه استنباطه، دیگه نیاز به این بحث نیست، دیگه شک نمی‌کنیم. آیا کسی مریض شد مرجع تقلیدتون شما شک می‌کنید در اجتهادش؟
شک اصلا یه جوری مریض شده که ما شک که در این گردنگاه این ملکه از دست رو بیانه.
خب اون بحث دیگه دوباره برمیگرده به ملکه. ببینید اونا یعنی این بحث هم برمیگرده به خود ملکه که شک داریم ملکه رو همیشه داره یا نداره. ببینید این بحث جداییه. مفروض ما اینه که اگر ملکه رو گفتیم واجده، اگر ملکه استنباط رو واجده مجتهده. حالا چی باعث میشه که ما شک کنیم در زوالش؟ آیا وقتی بیهوش شد این ملکه زائل میشه؟ نه، این بحث هست که بعضی از بزرگان عمل جراحی
این ملکه، این شک که در همون ملکه، آیا استعمال مجتهد بر اون آقا حقیقت یا مجاز؟
خب این بحث، این یه بحث دیگه ایه باز. نه ببینید این بحث دیگه ایه، ما الان تو بحث انها تلبس هستیم. انها تلبس رو الان ما به چی گرفتیم؟ به ملکه گرفتیم. اینجا شک در موز مستاقه. ببینید ما یه بحثی داریم الان، بحث اصلیشو داریم میکنیم، یعنی این که میخواییم ببینیم ملا که در گفتن اجتهاد تلبس چیه؟ تلبس به عمل اجتهاده یا به ملکه اجتهاد؟ ما اون چی که از تعریف اجتهاد تو دست آوردیم میگیم ملاکش چیه؟ تلبس به ملکه اجتهاد است، نه به عمل اجتهاد.
بس ملو... حالا
یه لحظه ببینید، بعد مباحث فرعی پیدا میکنه، شک شبه مستاقیه، یعنی الان تلبس به ملکه هست یا نه. این مثال هایی که شما فرمودید این بحث شبهات مستاقیه موضوعه، شبهات مستاقیه ملکه استنباطه که بهش میگیم اجتهاد. و لذا بحث بوده بین اعلام که اگر کسی بیهوشش بکنن این ملکه استنباط الان توش هست یا نه. بعضی چیز میکردن، احتیاط میکردن، حتی بود تو مراجع احتیاط میکرد برای عمل جراحی، گفتن بیهوشی موضعی کنید تو اون لحظه، مقلدین مثلا این نباشه، شبهه میکردن، حتی بوده تو حال چیز عملشون کرده بودن دیگه، شنیدید دیگه بعضیشون بعداست احمد خونساری از همین قبیل بود، اینقدر محتاط بود، بعد فرمود و گفته بودن دردتون میاد، اون موقع برایشون اینقدر میسر نبود، اینا گفته بود شما کاریتون نباشه، اخ عملشون کردن و بیهوششون هم نکردن. برحال علایال اینا هستش که بس شک در مصداق دارن، یعنی اینجا تو این مورد تلبس به ملکه اجتهاد در حال بیهوشی هست یا نیست. می‌خواستین تلبس از بین نره، شبهه داشت، می‌خواست تلبس از اینش، شبهه مصداقی است. ما اصل بحث رو داریم تو خود مبحث میگیم که آیا اصلا ملاک تلبس به عمل است یا ملکه. پس انواع تلبس روشن شد دیگه تو این بحث.
صفات که فرق بین استفاده که اسناد داده میشه خداوند متعال و استفاده که استفاده داده میشه به خدا تفاوتی وجود نداره. مثلا در مورد عالم که میگه خداوند و خوبه عالم در حالی که معلومی نبوده، یا در مورد صفت جواد میگه که و خوبه جواد این حتی و خوبه جواد این منه، اینجا تفاوتی وجود نداره.
ببینید در مورد حق تعالی عالمون ازلا معلوم، اون خیلی بحث مهمی هستش، چون بعضی ها میگن که عالم بدون معلوم نمیشه. اون که عالمون ازلا معلوم تفسیرهای متعددی شده، یکی از تفاسیر اینه که وجود خارجی معلوم نیست. بعضی ها که مسئله که مثل مرحوم استحمد کربلایی دارن باز اینجور معنا نمی کنن. من بیانی که عرض کردم وجود خارجی معلوم نیست اما معلوم به ذات میگن حتما باید بوده باشه، اون معلوم مثل مرحوم هاشمان حسین. اما بعضی بزرگان مثل مرحوم استحمد کربلایی نمیفهمن که حق تعالی عالمه ازلا معلوم، اصلا معلوم به ذات هم نه، معلوم به عرض، معلوم به ذات، یعنی اصلا صحبت از عالم معلوم نیست. عالم بودن حق تعالی در عالم اسماء و صفات در حتی در وادیه که شما معلوم بالعلز هم و معلوم بالذات هم ندارید، حتی عالم بودن حق تعالی معلوم بالذات هم حتی نیست. این یه اختلاف در مشربه که بحث علم بین این اعلام هستش. علی ای حال ملاک تو اونجا علی کل القولین صفت علمه، الا مثل استحمد کربلایی فهمن اصلا علم هم که اینجا گفته میشه از باب زیر تعبیره تو مراسلاتی با مرحوم شمان حسین اصفهانی دارن، علم از باب زیر تعبیره، یعنی حقیقت علم در حق تعالی هست به این معنی
ملاک از باب کسرت
وقوع
که در اینجا
بیان شده
نیستش.
کسرت وقوع چی؟ کسرت وقوع
اینجا فرمودید که افعال متداول کسی رو بگفت
درست
ما یکون و من قبیل استفاد و افعال متداول کسی رو
درست
در مورد خداوند متعال ملاک این نخواهد بودید.
ببینید میگیم در افعال کثیر الوقوع، یعنی این مصادیق متعدد در حق تعالی هم هر مخلوقی که باش تصور بکنید علم بهش هست. ببینید در مورد حق تعالی هم نسبت به هر مخلوقی علم هست، منتها اون ازلا معلوم رو تفسیر کردن استاد شما هم دوستین، نه به این که معلومی به معنای مثلا به ذات نبوده باشه، معلوم به عرض نباشه. نسبت فرمایش استاد احمد کربلایی هم مرحوم استاد احمد کربلایی که میفهمن ازلا معلوم، اون رو میفهمن که نه تعین علم هم نیست، حقیقت علمه، حقیقت انکشافه، حتی تعین علم هم تصویر میکنه میگن نیست. این بحثیه. حالا یه بار ما مفصل تو بحث اصول این بحث رو مطرح کردیم، یادتون بوده باشه مال 4-5 سال پیش بود که عالم و ازلا معلوم و یه نکته توش گفتیم تو مسئله تضایف بین عالم و معلوم و بزاد. حالا ای حال اینم مشمول همین مسئله میشه دیگه، در مورد مسئله علم هم همین جوره. خلاصه در مورد هم افعال کسی رو دو هم در مورد صفات، چون اینجا دو تا بحث داشتیم، یکی افعال، ببینید اونی که میگیم من صفات، یکی هم افعال متداوله کسی رو دو. علم گاهی وقت اون معنی صفت پیدا میشه، اطلاق میشه، لذا میگیم عالمه. علم معنی صفت میشه، صفت نفسانی یا صفت حق تعالی، یه وقت معنی فعله، اون مثل علم فعلی حق میشه، یا مثل بقیه افعال حق، خلق حق و سائر امور تو مورد حق تعالی. یعنی منظور این که بین این دوتا فرق هست، بین علم در مورد حق تعالی ما یک علمی داریم در عالم اسماء و صفات حق که عنوان صفت حقه، یه علم داریم، علم فعلی حق، که بعضی از بحثا رو مثل این آیه شریفه که این کارو بکنید حتی علم الله المجاهدین منکم والقاعدین، مثلا این تعبیرات که از علم الله، این علم الله چه علمیه در مورد حق تعالی که مترتب شده برای اینکه ما این کارو انجام بدیم؟ مگه میشه علم حق تعالی متعرف بر این باشه؟ علم حق تعالی که سابقه بر اشیاء، درسته یا نه؟ پس این چه علمیه که این کار انجام بدید حتی علم الله مثلا مجاهدین منکم؟ این علم فعلی میشه. ببینید پس فرق هست بین علمی که صفت بوده باشه علم فعلی. در افعال گفتیم افعال کسی رو وقوع، افعال کسی رو وقوع متداوله، تو اینا چون کسرت وقوع دارن ملاکشون چیه؟ ملاکشون هم تلبس بالفعل به عمل است، به فعل است. اما در صفات فرق میکنه، در صفات ملاک چیه؟ تلبس به اون صفته. پس این دو تا فرق، مثلا شما به یک شخصی که میگید عالم به اعتبار صفت یه وقت میگید، یه وقت به یک کسی میگید عالم، مرادتون این که این مطلبو میدونی، میگید ایشون هم عالم به این مطلب هست، اینجا مقیدش میکنید به یک مطلب خاص، میگید عالم به این مطلب، عالم اطلاق میکنید مقید به اینه که علم به یک مطلب خاص داره، این علم رو بر اساس فعل دارید اطلاق میکنید، یه وقت علم به اعتبار صفت اطلاق میکنید، اگر یکی دو تا مطلبو بدونه بهش نمیگید هیچ وقت عالم، وقتی گفتن علما رو اکرام کن، به هر حال هر کسی اسم خودش رو بلده، یه سه چهار تا مطلب هم بلده، اما شما این نمیگید عالم چون صفت علم رو نداره، پس اینا اطلاقات مختلفه، بر اساس صفت باشه بر اساس فعل،
علم بر اساس صفت پس اون متضای فعل نیست، ولی علم از باب فعل از نوع متضای
نه، تو همون علم بر اساس صفت تو اونم متضایف است، تو علم بر اساس صفت یه بحث خیلی دقیقیه و اون اینه که اختلاف پیش اومده که آیا متضایفه، یعنی علم عالم به ذات معلوم به ذات میخواد یا نه، مثل مرحوم اصفهانی و خیلی از اعلام که مذاق فلسفی دارن میگن میخواد، بعضی ها که مذاق عرفانی دارن میگن عالم از لا معلوم دلیل بر حرف ماست که نمیخواد ولی معلوم به ذات، در اون عالم عالم علم خدا داره، معلوم به ذات اصلا نیست، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا کس، او خودش به سر نمیاد، این شعر عطار بوده که مورد بحث بین ناشمند حسین و مستحمد واقع شد، این عالم مافوق تعینات دیگه، این مراد خود است،
ملاک هم فاضل را بین قسم سیدون نسا ها قدار بود یا موضوعات بگو که نباید باشه، ملاک بر بای طبعات طبعات بگو،
بله عرض کردم ما اونجا گفتیم ندرتی که بعدم قید آوردیم، گاهی وقتا ند بسیار نادره به حیثی که طبعات باقیه، که فهمدن گفت عرض کردم مثلا ملاک ما بعدش هم اونجا نمیشه،
در قسمت 49 هم متداوله به حیثی که صدور فکر کفایت نمیده، ببینید اینو باید بگیم،
ببینید تداول وقتی که متداول شد و کثیر شد بر اساس طبعات دیگه طبعاتش باقی نیست، چون این اثر داره توی بقا و تباعد، یه فعلی که همش ما داریم انجامش میدیم مثل خواب میخوابیم بیدار میشیم، تو اینجور چیزا بر اساس تباعد تلبس و فعلی نمیگیرن، چون کسی رو الوقوعه، مثل من الان تا بیدار شدم هنوز گیج خوابم، میگن ایشون نائمه، درسته؟ چرا کسی رو الوقوعه، آدم میخوابه بیدار میشه، قیام و قعود، حالا بلند شدم تباعد مثلا بلند شدنم نشستنم هست هنوز، نمیدونم درست صاف شد، من مثلا ایستاده بودم، این بقای تبعات دیگه اینجا ملاک نیست، افعال کسی رو وقوع و متداول است، لذا بقای تبعات دیگه ملاک نخواهد بود، پس انها تلبس بحثش گذشت، بحث بعدی ما مقدمه سوم بازم مربوط به محمول مسئله مشتقه، منتها در بحث مقدمه سوم صحبت ما از معنای حاله، حالا انشالله من فردا مفصل تر خدمتون عرض میکنم، خواستم این موضوع بحث رو تمومش کنیم، اما بحث ما در اینه که مراد از حال چیه، حال تلبس ما الان خیلی انتخاب کردیم، زیاد تو کلماتو گفتیم حال تلبس، بعضی ها این کلمه ما رو قبول ندارن، میگن زمان تلبس، اصلا بعضی کلمه تلبس رو نمیارن، کلمه نطق رو میارن، کلمه نسبت رو میارن، چی درسته، چی باید بگیم، آیا بگیم حال تلبس یا زمان تلبس، کدومی که از این دو تا تعبیر درسته، حال تلبس بگیم یا زمان تلبس، مشتق حقیقت است در کسی که در خصوص کسی که متلبس است بالمبدا در اون حال تلبس، یا بگیم در زمان تلبس حقیقته، در حال تلبس یا زمان تلبس، دو تا قوله، اصلا تلبس بگیم یا نطق بگیم، اونم حال نطق بگیم یا زمان نطق بگیم، نسبت و جری بگیم زمانش یا حال نسبت و جری، اینا تعبیرات مختلفی که بین اعلام بوده، ان شاء الله فردا عرض می‌کنم، صلی الله علی محمد.